غرور و تعصب. تاریخ نخستین انتشار 1813 میلادی. داستان عشقی و اجتماعی اثر جین آستن. متولد 1775، وفات 1817، انگلیسی. او تنها ترین دختر روزگار خود بود. شش برادر داشت و یک خواهر و پدر و مادری که او قبله امید و آرزویشان بود. با این حال در خلوت تنهایی با خیال و رؤیای خود خوش بود. کاساندرا خواهر بزرگتر شوهر نکرده بود و تا پایان عمر هم شوهر نکرد و خود او که نامش جین بود مانند خواهر در عزلت و انزوا بزیست تا آن دم که در آغوش وی دیده به روی زندگانی بست و حتی یک تن عاشق نداشت که جنازه‌اش را تا گورستان مشایعت کند. وقتی مرد و هنگامی که یاد و خاطرش نیز مانند جسدش به خاک فراموشی و نیستی سپرده شد، آن وقت دنیا دانست که او که بود و در آن زمان بود که دیده ها گریان شد و اشک ها بر ناکامیش از دیدگان سرازیر گشت. وقتی 21 ساله بود کتابی را که بعدها آن را یکی از شاهکارهای مسلم ادب جهان شناختند، نسخه‌اش را به ناشری در لندن فرستاد تا آن را چاپ کند. ناشر از قبول آن خودداری کرد. 17 سال تمام او کوشش کرد تا کتابش را به چاپ برساند، اما امید و آرزویش برباد رفت. سرانجام وقتی ناشری از روی ترحم آن کتاب را به چاپ رساند، راضی نشد نام نویسنده را بر روی آن بگذارد، بلکه نوشت اثر یک خانم، و با این خفت و خاری او ناسپاسی جامعه خود را تحمل کرد تا عاقبت الامر توانست آن مکان والایی را که انتظار داشت در جهان ادب به دست آورد. در سراسر عمر 42 سالش فقط یک بار از تمام وجود عاشق شد. محبوبش جوان پاک دل و پرهیزگاری بود به نام تام لفروی که در خدمتی کلیسا بود. آن دو تصمیم گرفتند با هم ازدواج کنند، اما ناگهان او مرد و با مرگ نابهنگام او یار دلبندش جین هم مرد. مثل اینکه او و خواهرش کاساندرا میباید سرنوشت مشابه هم داشته باشند. کاساندرا هم یک بار از همه وجود دل به مهر مردی بست، اما او قبل از آن که بتواند وسایل زناشویی را فراهم آورد به هند رفت و در آنجا از بیماری تب زرد جان سپرد. دو خواهر در خلوت بی کسی زیستند و در خلوت تنهایی مردند. قرن 18 قرن مکتب رمانتیسم بود. نویسندگان قهرمانان خیش را با حاله از خیال می آمیختند و ادب دوستان این شیوه را می پسندیدند. جین برخلاف پیروان این شیوه در خلق قهرمانان و توصیف حوادث داستان راهی نو برای خود انتخاب کرد که بعدها آن را مکتب ناتورالیسم نامیدند و در اینجا واقعیت زندگی با طبیعت زندگی پرخیال و رؤیا می چربید. الیزابت بنت، دختر جذابی که جین در داستان مشهور خود می آورد، یک قهرمان افسانه ای نیست، بلکه دختری است مثل هزاران دختر دیگر که اعمال و گفتار و کردارش عیناً مانند دیگران است. منتها نویسنده با استادی کم نظیری روحیات او را برای ما بازگو می کند. دیگر افراد خانواده هم مانند ما هستند و هیچ یک اعمال خارق العاده ندارند، اما هرچه هست در شیوه بیان و قدرت توصیف و تداوم منطقی داستان است. اگر جز این بود، نقادان ادب این اثر را یک شاهکار کم نظیر ادبیات انگلیس نمی شمردند و نام خالقش را در شمار چهره های تابنده و جاودان ادب جهان نمی آوردند. داستان زندگی این دختر گمنام که چون لاله‌ای در دل کوهستان دور از چشم جهانیان شکوفان گشت و بپژمرد، مانند داستان زائیده فکر او ساده و کوتاه و بی‌حادثه است. خود او در روز 16 دسامبر 1775 در روستای استیونسن در ناحیه همشایر از خانواده روحانی چشم به زندگی گشود. نه تنها پدرش کشیش بود، بلکه پدر و مادرش نیز در خدمت کلیسا انجام وظیفه می کرد و همه افراد خانواده از دور و نزدیک با کلیسا سر و کار داشتند. بنابراین پرهیزگاری و تقوا اساس زندگی او بود. در داستان مخلوق اندیشی او نیز وضع چنین است. آی بنت کشیش گشاد رو و شوخ طبعی است که زندگی را دوست دارد و در دهکده‌ای که زندگی می کند انسان محبوبی است. از میان چند دختر خود بیش از همه الیزابت را دوست دارد و او را فهمیده ترین و زیباترین دختر خود می داند. او و همسرش آرزویی جز این ندارند که شوهران دلخواهی برای دختران خود بیابند و سراسر داستان در حقیقت تلاش این زن و شوهر و دختر است برای یافتن زوج دلخواه. در زندگی خود هیچ حادثه شگفت‌آور و غیر مترقب رخ نمی دهد و همه چیز به طور آرام و طبیعی مسیر خود را می پیماید. در داستان زائیده فکر او نیز بحث چنین است و هیچ واقعی تکان دهنده و نابهنگامی به وقوع نمی پیوندد و قهرمانان هر یک به طور طبیعی در تلاش یافتن گمشدگان خود هستند. در این کوشش و تکاپو بعضی ها به آرزوی خود می رسند و جمعی با ناکامی و اندوه قرین می گردند. بنابراین خواننده‌ای که در جستجوی سوانح غیر عادی است و دلش برای دستیابی به عشق‌های سوزنده و هجران‌های پرسوز و گداز در تپش است، قادر نخواهد بود روح تشنه خود را از ماجراهای آرام و عادی کتاب سیراب کند. پس در این میان این پرسش به میان می آید که چه عاملی این کتاب را در شمار آثار پر ارزش جهان و یکی از برگزیده ترین کتاب های ادب انگلیس درآورده است. آنان که کتاب غرور و تعصب اثر جین آستین را خوانده اند به راحتی می توانند پاسخ پرسش را بدهند. غرور و تعصب تاریخ زندگی دو نفر است. یکی اسیر و زبون غرور خیش و دیگری قربانی تعصب و خودخواهی های خود. در اینجاست که وقتی برخورد این دو نیرو آغاز می شود، وصل و لذت و کامیابی نابود می گردد. قلم نویسنده طنزآمیز است، اما از ظرافت و نکته‌دانی و نوازش تهی نیست. خانم آستین نویسنده کتاب وقتی این اثر را نوشته فقط 21 سال داشته. پس چگونه یک دختر 21 ساله دارای چنان دیده ژرف‌نگر و اندیشه نیرومندی است که میتواند در ژرف‌های روان قهرمانان خود رسوخ کند؟ پاسخ سوال این است که وی از 5 سالگی کتاب می‌خواند و از همان دوران با پدر و مادر و دیگر افراد خانوادی خود به بحث و مناظره و مکاشفه می نشسته. وقتی 10 ساله بوده داستان می نوشته و همه داستانهایش لبریز از طنزهای ظریف و شوخیهای اندیشمندانه بوده. خواننده‌ای که داستان غرور و تعصب را می‌خواند متوجه یک نکته می‌شود و آن اینکه خالق اثر به یکی از قهرمانان خود بیش از دیگران عشق می‌ورزیده است. این قهرمان دختری است به نام الیزابت که معبود پدرش نیز هست. الیزابت زیباترین دختر خانواده نیست. جین خواهرش از او خوشگل‌تر است. اما وی صفات و خصایلی دارد که او را محبوب و معبود مردان می کند. آیا جین آستین نویسنده کتاب آگاهانه یا ناخودآگاهانه الیزابت را به منزله وجود خویش به خوانندگانش معرفی نکرده است؟ آقای دارسی جوان توانگر و خوش سیما و جذابی است، اما شگفتا که او اسیر و بنده و زبون خودخواهی ها و تعصب های خیش است. همه چیز را از دیده چشم خود می نگرد و همه چیز را برای خود می خواهد و در این میان نقش الیزابت بسیار مشکل است، زیرا او را دوست می دارد و می خواهد مالک قلب و روح او شود، اما چگونه؟ خود او نیز غرورهایی دارد و حاضر نیست به آسانی غرور خود را با خاک خفت آلوده سازد. دارسی: اینطور با حیرت به من نگاه نکنید. شما دو نفر مقصود مرا به درستی نفهمیدید. گفتم با اینکه اتاق کوچک است از جای خود بلند شوید و کمی در اتاق قدم بزنید. این کار چند حسن دارد. اولا شما دو نفر از یک جا نشستن و پرحرفی کردن خسته نمی شوید و ثانیا من می توانم دو دختر جوان را که خرامان قدم بر می دارند بهتر تماشا کنم. الیزابت: باید اعتراف کنم که باز مقصود شما را نفهمیدم. دارسی: خانم الیزابت، همه زنها لذت میبرند که زیبایی اندام خود را در معرض ستایش مردان قرار دهند. شما چرا از این رویه روگردان هستید؟ کارولین: شاید مقصودتان از این پیشنهاد این است که ما به شما بخندیم. الیزابت: کارولین، آقای دارسی از آن نوع مردها نیست که تحمل خنده دیگران را داشته باشد. این مزیت خاص ایشان است و امیدوارم خاص ایشان هم باقی بماند. من شخصا عاشق خندیدن هستم و همه جا از نشاط روح به خنده میزنم. اگر قرار باشد من فقط یک تن دوست مثل آقای دارسی داشته باشم، باید همه عمر با تفریح و خنده وداع کنم. دارسی: نکته جالبی را مطرح کردید. من معتقدم کسی که اولین هدفش در زندگی خندیدن و شوخی کردن باشد، عاقل‌ترین و بهترین اشخاص را هم می‌تواند به باد استهزاء و خنده بگیرد و شاید بهترین و والاترین کارها را هم می‌تواند هدف تمسخر و تحقیر قرار دهد. الیزابت: مسلماً افرادی پیدا می‌شوند که به عاقل‌ترین افراد و بهترین کارها میخندند، ولی امیدوارم من از آن طبق افراد نباشم و هرگز آنهایی را که خوبند و کارهایی را که شریفند تمسخر نکنم. البته این حقیقت را بگویم که شما از آن افراد نیستید و کارهای شما از آن نوع کارها نیست. دارسی: من که فردی را در این دنیا سراغ ندارم که از عیب مبرا باشد، بنابراین هر کسی که با شما روبرو شود خطر آن هست که شما به او بخندید. تمام تلاش خود من در عمرم این بوده که آن صفاتی را که باعث خنده و تمسخر دیگران می شود از خود دور کنم. کارولین: مقصودتان تکبر و غرور است؟ الیزابت: آفرین کارولین، درست اشاره کردی، تکبر و غرور. دارسی: در این شکی نیست که تکبر یک ضعف اخلاقی است، اما درباره غرور باید بگویم که این دو با هم فرق دارند. در مواردی که تفوق فکری وجود داشته باشد غرور جلوه‌گری نمی کند. ببینم خانم الیزابت، آیا من حرفی زدم که باعث خنده شما شد؟ زیرا دیدم که شما نمی توانید از لبخند زدن خودداری کنید. الیزابت: من می توانم با اعتقاد بگویم که شما نقصی ندارید. دارسی: من امیدم این است که اگر هم نقصی داشته باشم، این نقص مربوط به فهم و ادراک من نباشد. طبیعت من طوریست که معمولا در مقابل خلق و خوی دیگران سر تسلیم فرود می آورم. من می دانم که این رفتار مرا دیگران نمی پسندند. من به آسانی نمی توانم کارهای بیرویه دیگران را تایید کنم، یا اگر از کسی رنجشی پیدا کردم از آن چشم بپوشم. الیزابت: فکر نمی کنید که این خود قصوریست که انسان نتواند از لغزش دیگران چشم پوشی کند؟ دارسی: هر انسانی یک تربیت خاص دارد، تربیت من این است. الیزابت: تربیت شما این است که در دیگران عیب ببینید و هرگز هم صاحب آن عیب را نبخشید. اگر این طور است، شما همه عمر تنها خواهید بود. همه عمر تنها خواهید بود. جین آستین وقتی این کتاب را می نوشت، می دانست مردمی که دورانی دراز شیفته ادبیات رمانتیک هستند، قلم او را دوست نخواهند داشت. اما او از عقیده خود عدول نکرد. شاید دلیل اینکه کتاب او مدت 17 سال متوالی در خانه اش ماند و ناشری حاضر نشد آن را به طبع برساند همین بود. اما زمانی فرا رسید که مردم از خواندن حوادث افسانه آمیز خسته شدند. روی خود را از عاشقانی که سرجان را قهرمانانه به پای دلدار نثار می کردند برگرداندند. به جای خیال و رؤیا به واقعیت زندگی روی آوردند و برون نگری را به درون نگری رجحان ندادند. در آن دوران بود که همه شیفته ی انسانهای معمولی و عادی کتاب جین آستین شدند و همه یک زبان گفتند او از درخشان ترین سیماهای ادب انگلیس در آغاز قرن 19 هم بود. سر والتر اسکات، داستانسرای نامدار انگلیسی، درباره جین آستین و کتاب غرور و تعصب او چنین نوشت: استعداد و هنر این بانوی جوان حیرت انگیز است. او توانست احساسات و صفات و خصائل عادی مردم را در زندگی روزمره چنان توصیف کند که انسان را به شگفتی وامی دارد. هر نویسندهی می تواند مطالب دهان پرکن بنویسد، اما اینکه نویسنده قادر باشد افراد مبتذل و پیش و پا افتاده را از راه عینیت و واقعیت اینطور استادانه تشریح و توصیف کند، کاری است که حتی از عهده من بیرون است. داستان غرور و تعصب بیشتر روی دو قهرمان دور می‌زند، یکی دارسی و دیگری الیزابت. این دو قهرمان هر دو آراسته به دو صفت آشتی ناپذیر هستند، یکی غرور دارد و دیگری تعصب. جدال بین دو جنبه از آغاز تا انجام کتاب ادامه دارد، اما سرانجام نیروی عشق بر هر دوی آنها غلبه می کند. غرور یکی به تواضع و فروتنی مبدل می شود و تعصب دیگری در مهر یار به سازش و تسلیم تبدیل می گردد. وقتی الیزابت و دارسی با هم نامزد می شوند، خواننده کتاب به یک حقیقت مسلم دست می یابد و آن اینکه شادکامی یا سیه روزی هر دو مولود صفات و تمایلات و شیوه تفکر خود ماست. نکته جالبتر این که وقتی این دو نباشد و نیروی محبت در کار باشد، تفاخر و گرانفروشی و اختلافات طبقاتی هم از میان می رود. خانواده الیزابت در مقامی نیست که بتواند با اشرافزادهی مثل دارسی سر برابری داشته باشد. در جامعه مقرور قرن 18 و 19 دره عمیقی بین طبقه بالا با دیگر طبقات اجتماع وجود دارد. یک لرد یا یک بارون برای خود اهانتی می دانست که حتی پای به محله مردم متوسط یا فقیر بگذارد، چه رسد به آن که با یک فرد معمولی جامعه سخن براند. الیزابت با هوشمندی خود نه تنها یک اشرافزادی متکبر را همتراز خود کرد و او را از سریر غرور پایین کشید، بلکه موفقیت یافت یک خصیصه سلب نشدنی او را که عدم سازش و عدم تسلیم در مقابل رأی دیگران بود از او سلب کند. در نوامبر سال 1815 یعنی 2 سال قبل از مرگ جین آستین نامه از سوی کلارک کتابدار سلطنتی دریافت کرد که در آن نوشته بود والا حضرت ولیعهد انگلستان خوشنودی خود را از مطالعه کتاب شما ابراز داشتند و فرمودند که خوشحال خواهند شد شما کتابی درباره خانواده و مفاخر زندگی او بنویسید. جین آستین در آن هنگام 40 سال داشت و هرگز نمی توانست پیش بینی کند که 2 سال بعد در اثر ابتلای به بیماری ذات‌الریه خواهد مرد. با این حال در پاسخ کلارک نوشت: از لطف شما متشکرم که مرا دعوت به کاری بزرگ می کنید. همانطور که من قادر نیستم اشعار رزمی به سرایم، نمی توانم قلم خود را به گرد آنگونه کتبی که از من می خواهید گردش دهم. من عادت دارم با دیده ریشخند به دنیا و ساکنان این جهان بنگرم و همه چیز را با قلم طنز بیارایم. بنابراین تصدیق خواهید کرد که نوشتن چنین کتابی از من ساخته نیست. و او درست می گفت. اگر جین آستین جز این بود که داستانهای نظیر غرور و تعصب، حس و حساسیت و منسفلد پارک نمی نوشت که در آن با خامه طنزآلودش انسانهای زبون را توصیف کند و مردم خودخواه را. ترجمه کامل این کتاب به زبان فارسی در سال 1336 شمسی به وسیله بانو دکتر شمس الملوک مصاحب انجام پذیرفت و توسط بنگاه ترجمه و نشر کتاب انتشار یافت. ترجمه دیگری نیز از این اثر زیر عنوان غرور و غرض وجود دارد که توسط آقای کاوه دهگان به فارسی برگردانده شده است. پایان پاورقی.